زنده و مستقیم تقدیم میشه، گوش میکنیم.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. فرارسیدن ایام ربیع الاول رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما خوبان فرهیخته فعاله. بررسی روش‌های رسانه‌های بیگانه برای میدانگردانی در ذهن مخاطب موضوع برنامه امروز امواج شبهه هست که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظراتتون بهره‌مند کنید. بار دیگر عرض می‌کنم سامانی 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، جامعه شناس و کارشناس ارشد رسانه، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما و حضرت عالی، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکر. و همینطور جناب آقای دکتر سعید کرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه، سلام، وقت بخیر آقای دکتر کرمی و به این برنامه خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه مخاطبان فریخته این برنامه مؤثر و کاربردی و مفید.
خیلی ممنون و متشکر از شما. ساعت 16:07:13 هست. اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً عصر خیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های خبرسازی، شایعه‌سازی و مسدودسازی ذهن در رسانه‌های بیگانه بپردازیم. خب این به این دلیل هست که در روزهای اخیر و به خصوص در روز 25 شهریور که سالگرد اغتشاشات بود، ما شاهد تلاش‌های مذبوحانه و دست و پا زدن‌های رسانه‌های بیگانه بودیم تا به نوعی این به اصطلاح روند رو زنده نگه بدارند و بتوانند به ناامنی و بی‌نظمی دامن بزنن. اما خب این رویکرد در واقع نتیجه بخش نبود و به نظر میرسه که کم و بیش خود اصحاب رسانه‌های بیگانه یا اربابان اونها هم به نوعی از این موضوع آگاه بودند و بنابراین در کل نوعی حالت ابهام، ایهام و عدم قطعیت رو ما در ادبیات رسانه‌های بیگانه طی یکی دو روز اخیر شاهد هستیم و مسئله اصلی گویا همون بحث رابطه میدان و رسانه هست که رسانه‌های بیگانه در واقع از ایجاد یک ارتباط معنادار میان رسانه و میدان عاجز موندند و یا نتوانستند اون فاکت ها و اون در واقع اطلاعات و داده های تصویری، صوتی و غیرهی که نیاز داشتند رو فراهم بکنند به دلیل فقدان اون. و بر این اساس بحث امروز ما روی در واقع همین موضوع هست و تلاش هایی که رسانه‌ها در زمینه تخریب و در واقع دستکاری ذهنی مخاطبان انجام داده و از این به بعد چه روی کردی رو خواهند داشت که گویا حالا رسانه‌های بیگانه به نوعی کم و بیش روایت‌هایی از گذشته رو برای زنده نگه داشتن موضوعات و مسائل و در واقع ناکارآمدی که داشتند در پیش گرفتند و همینطور نوعی هم گویا ورود به بحث آسیب شناسی
اینکه چرا موفق نشدیم رو اینجور به نظر میاد در مرکز توجه دارن که حالا بحثایش رو متوجه اپوزیسیون خارجی میکنن و بخشش هم متوجه خود در واقع حالا به زعم اونها اپوزیسیون داخلی و عدم همراهی حتی اشاره میشه دیگه. انقدر این موضوع آشکار و بیان است که حتی به ناکارآمدی داخلی و در واقع عدم همراهی مردم هم یا به قول اونها معترضان هم دیگه صراحتا اشاره میشه. خب ما آقای دکتر رجبی در واقع چرا رسانه‌های بیگانه این گونه در واقع در میدان عاجز موندن و از این که بتونن در واقع یک سناریو سازی دقیق یا یک نقشنامه مناسبی رو داشته باشن و فراتر بتونن اون نقشنامه رو اجرا بکنن به نظر میرسه عاجز موندن. به نظر شما این چه دلایلی داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد پاسخ به این سوال حضرت عالی بشم یک گریزی به یه مقدار عقبتر میزنم به این که مخاطب اصلا بدونه که چه جریانی و چه اتفاقی داره میفته و در کجا اسیر اون تارهای تنیده رسانه‌های غربی میشه برای اینکه اون چیزی که ذهنیت هست براش عینیت پیدا کنه. خب ببینید، اساس و ماهیت فضای مجازی و رسانه‌های برخط این هستش که افراد رو آماده خور و بسیار بسیار ساندویچی بار میاره. داستان اینطوری هستش که اگر ما در گذشته رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های کاغذی رو داشتیم، یک مقداری اعتماد کردن به این رسانه‌ها راحت‌تر بود و فرد میگفت ببین در فلان رسانه چاپ شده، مکتوب هستش،
مستند
بودش. بله مستند بودش.
بله.
اما ما در رسانه‌های مجازی و برخط این استناد و این شیوه استناد کردن رو متاسفانه نظیر گذشته نداریم. اینجا یک فردی که یک گوشی موبایل داشته باشه و یک خط سیم کارت داشته باشه یا حتی سیم کارت نداشته باشه به یک اینترنت مجانی وصل بشه، میتواند از طریق صفحات مجازی و از طریق کانال‌ها و گروه‌هایی که ایجاد می‌کنه یک پالس و یک محتوایی رو به مخاطبش برسونه.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره این هستش که دیگه حالا استناد کردن به درستی و غلطی این دیگه کار سختی میشه. متاسفانه ایرانی‌ها یک روحیه خاصی دارن.
بله.
و معتقد هستن که خب اگر نبود فلانی نمیگفت. درسته که این نیست. خیلی وقتا پیش میاد که یک فرد حتی دارای وجاهت قانونی و دارای جایگاه یه چیزی رو میگه که اشتباه هستش.
درسته.
و متاسفانه این میشود محل استناد و محل رجوع و محل پایه‌ریزی برای گام‌های بعدی. خب رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های زنجیره‌ای، من اسم این رسانه‌ها رو می‌ذارم زنجیره‌ای، یعنی از سر خط که رسانه بی بی سی باشه تا بعد من و تو تا بعد ایران اینترنشنال تا بعد وی او ای و همه اینها در یک خط دارن کار میکنن. این اشتباه است ما فکر کنیم اینها از جاهای مختلف دارن خط میگن. نه نه، همه اینها در یک پازل دارن بازی میکنن. و نکته جالبتر ماجرا این هستش که حتی گاهن برخی از اظهارات ضد و نقیضی که بر علیه هم دارند هم باز تو همون پازل برای اینکه مخاطب رو توی خودشون نگه دارن، اتفاقا مخاطب رو هل بدن سمت رسانه بغلی برای اینکه حرف اصلیه رو از اون بشنوه.
بله.
اتفاقا این به نوعی مثل بر اساس اون ضرب المثل دعوا زرگری است برای اینکه مخاطب یه شک کنه، باور کنه، جلب بشه.
بله.
خب اینها از روز اول بر یک دروغ سوار شدند، دروغی که متاسفانه به واسطه عقبه‌ای که اینها در ذهن مخاطب ساخته بودند بر ذهن مخاطب نشست. گاهی وقتها ایرانی ها، حالا ما ها اینجوری هستیم، یعنی خودم عرض میکنم ما ها اینجوری هستیم که میگیم نه مگر میشه دروغ باشه؟
درسته،
اگر دروغ بود نمیگفت، اگر دروغ بود اعتبار خودش رو به خطر نمینداخت. فارغ از این که بعد فرام این موضوع رو یادمون باشه، ببینید یک رسانه مثل بی بی سی، یک رسانه مثل من و تو، یک رسانه مثل ایران اینترنشنال سالها فعالیت کرده، به قول ما، به قول برخی ها اعتباری برای خودش دست و پا کرده، برای اینکه در یک بزنگاه حساس یک دروغی رو به من و شما القا کنه برای اینکه به هدفش برسه.
درست.
دو حالت داره، یا اینکه بعد از این دروغه اون به متاسفانه به هدف خودش میرسه.
بله.
که دیگه اصلا بعدش اهمیتی نداره، حتی اگر این رسانه تعطیل بشه
کارشو
بخواد کرده. اینکه اون کارشو کرده.
بله.
اون سالها تو سرمایه‌گذاریشه برای اینکه به این کار برسه، یا اینکه مثل الان خوشبختانه تیرش به سنگ خورده و به اون نتیجه دلخواهش نرسیده، اما باز ما نمیبینیم که این رسانه بیاد بگه که آی مردم من اشتباه کردم. اون میاد اتفاقا میگه که ببین مردم شماها کمک نکردید ما به اون هدف اصلیمون برسیم.
دقیقاً.
نکته مهمش دقیقاً. اینجا هستش. اما حالا برگردیم به این داستان که چی شد برخلاف تمام اون پروپاگاندایی که داشتن، برخلاف اون همه سمپاشی که کردن، ما در روز گذشته یا در روزهای گذشته ترش ندیدیم که اتفاق بیفته. حتی امروز هم میبینیم که بر مردم با اینها همراهی نکردن. داستان این هستش که مخاطب متوجه شده که دیگه من امروز با 10 ثانیه فیلمی که تو از دویدن یه آدم، اون هم با دوربینی که به سمت خیابون هستش و هیچ چیزی نشون نمیده و 4 نفر دارن داد و فریاد میکنن، من دیگه با این گول نمیخورم بیام کف میدان.
سندیت نداره.
بله. ببینید این رو همینجا بگم، میخواستم کمی بدتر بگم اما همینجا بگم. ببینید فکت های دستگاه های امنیتی که اتفاقات سال گذشته رو رصد کردن، حکایت از این داره که ما در سال گذشته بسیاری از اتفاقاتی که در کف میدان می دیدیم ناشی از این همانی هایی بود که یک عده معدودی رخ می دادن و انجامش می دادن. یعنی چی؟ شما حساب کنید 3 تا ماشین با 5 تا سرنشین می مدن داخل یک خیابانی، 15 نفر آدم می شدن، اینها یک کاغذی، یک لاستیکی رو آتیش می‌زدن، 4 تا داد و هوار می‌کردن، یک فیلمی هم به دست می‌اومد، از چند تا زاویه هم می‌گرفتن، همین‌ها سوار می‌شدن می‌رفتن. از خیابون ستارخان می‌رفتن مثلا در شرقی‌ترین نقطه تهران در تهران پارس، خیابون پروین، اونجا دوباره توی یک کوچه همین کارو می‌کردن.
درست.
اتفاقاتو که رصد می‌کردیم می‌بینیم حتی مثلا 20 تا 30 تا تیم بودن، این 20 تا 30 تا تیم هر شب این همانی های زیادی رو برای مخاطب ایجاد میکردن و مخاطب پیش خودش میگفت لابد یه اتفاقی داره میفته دیگه، پس
درسته.
یک اتفاقی افتاده. اما گذشت 128 روز التهاب آور برای شهر تهران و برخی از شهرها رخ داد، اما خوشبختانه ما دیدیم اون اتفاق اصلیه نیفتاد. به زعم بسیاری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، کل افرادی که در پروسه مثلا حالا تظاهرات خیابانی سال گذشته توی اون 128 روز حضور داشتن به 200,000 نفر یا 300,000 نفر نمیرسه، یک عدد بسیار بسیار کوچک. ولی شما میبینید که رسانه‌های خارجی از فیلم و تصاویر اون تلاش کردن 128 روز مردم رو روی قله توهمی تغییر و تحول نگه دارند. و اینجوری بود که شما وقتی میشستی با کسی صحبت میکنیم گفت نه یه اتفاق قراره بیفته.
درست.
در صورتی که این ناشی از یک به نوعی مارپیچ سکوت و یک ایجاد توهمی بود از یک تغییری که اصلا معلوم نبود این تغییر قراره کجا باشه.
بله.
خب این نگاه و این نقشه راه که غربی ها دنبالش بودن و رسانه‌ای مثل من و تو ایران اینترنشنال، باز شما میبینید توی این اتفاقات سال گذشته رسانه‌ای مثل بی بی سی باز به اوریانی من و تو و ایران اینترنشنال نمیاد وسط میدان.
درسته.
چرا؟ به خاطر اینکه خودش میدونه که با چنین جریانی احتمال اینکه بخواد مثلا تغییر ایجاد بشه نیست و یک اعتباری برای خودش حداقلی رو نگه میداره. اگر نیازی هست من در خدمتتون باشم بیشتر.
نه مرسی، متشکر، خیلی ممنون از توضیحات شما آقای دکتر رجبی. خب آقای دکتر کرمی، صحبت‌های آقای دکتر رجبی رو شنیدیم در پایه بحث، حالا یک مروری در واقع ایشون داشتن روی تحولات یک سال گذشته و اون شیوه هایی که استفاده شد به نوعی، حالا اگر اسمش رو بشه گذاشت میدان یا خیابان، و اینکه این شیوه ها تا چه حد سست بنیان بود و در واقع جهان ویدئویی که به نوعی بنا بود بر اساس اون میخواستن در واقع روی میدان تأثیر بگذارن و مجددن رسانه اون رو باستاب بده، اما خب به هر حال به اون شکل در نیومد و اون نقشنامه یا سناریو انجام نشد. و شما میخواستم درباره این بحث میدان و در واقع عدم اقبال به میدان و اینکه چگونه شد که این چنین شد از اون در طور بپرسم.
پاسخ به این سوال یک پیشفرضی به نظرم داره و اون پیشفرض اینه که برای همه دیگه در این مقطع مشخص شد که اون چیزی که بهش دشمن گفته میشد یه امر واقعی هست.
بله.
من به نظرم یکی از مهمترین یافته ها و دستاورد های این اقداماتی که صورت گرفت اینه که دیگه یه ده خب نمیخواستن اینو باور کنن و بپذیرن که دشمنی وجود داره و این دشمن در تصمیمات خودش با هر ابزاری، چه ابزارهای سخت و مثل ترور، مثل آدم کشتن آدمها، ریختن خون، با ماشین از روی افراد رد شدن و چه ترور معنوی و شخصیتی یک حاکمیت.
بله.
یعنی همه اینها رو این دشمن در این اتفاقات دونه به دونه رقم زد. یعنی وقتی شما به عنوان یک فردی از بیرون این نورافکن رو بر این تحولات و اقدامات و اختشاشات میتابونید، میبینید که این پازل یک پازل واقعا دقیق و بند به بند مدون شده هست. یعنی اون چیزی که حالا در گذشته تحت عنوان اقدامات خرابکارانه سازمان میدادن در دستگاه های مختلف و برای اون متن‌های تدوین شده بود، در این اتفاقات سال گذشته هم همین بود. یعنی دشمن به نظر میرسه که 300 اقدام سازمان داده بود.
بله.
یه 100 در خصوص توده های مردم، یعنی مردم ما، مردم عزیز و فهیم و هوشمندی هستن، هر جا که لازم بوده جانفشانانه اومدن از حاکمیت، از انقلاب و از ایران دفاع کردن. اما دشمن یکی از کارهای که انجام داد راجب توده های مردم این بود که تو رسانه تحت عنوان تصویر سازی، یعنی اون ایمیج یا تصویری که میگن، ممکنه شما در مرحله عمل هم در خیابان شما، در متروی شما، در شهرهای شما، در کوچه و بازار اتفاقی نمیفته، اما در فضای رسانه ممکنه یک تحول بزرگ، یک اقدام بزرگ و حتی ممکنه یک انقلاب صورت گرفته باشه.
بله.
دشمن راجب توده های مردم این اقدام رو سازمان داد و شکل داد، کما اینکه وقتی بخشی از همین افراد، شما اون چیزی که از تلویزیون به صورت آشکار پخش شد، اینها میگفتن که ما همه منتظر بودیم مثلا هفته دوم این انقلاب تموم میشه، این کشور بالاخره
روی هوا
رژیم چینج میشه و همه چیز عوض میشه. خب ببینید، این تصویرسازی به نظر من یکی از اقداماتی بود که دشمن سازمان داد نسبت به توده های مردم. عواطف اونها رو تحریک کرد، عواطف انسان دوستی، توجه به ما مردم ما یک حسن خیلی بزرگ دارن، اینکه غیرتی ان نسبت به نوامیس و بانوان احساس خاصی دارن، اینها احساس حمایتگرانه دارن. دشمن از این نقطه قوت حد اکثر استفاده رو کرد که تبدیل به نقطه ضعفش بکنه. یا در سطح بعدی دشمن راجب کارگزاران و نخبگان ارشد و میانی اقدام کرد. کارگزاران اقدامی که کرد اینها رو در یک مارپیچ سکوت انداخت، یعنی اومد برای این کارگزاران هندسه محاسباتی اونها و دستگاه ذهنی محاسباتی اونها رو تلاش ویژه و موردی داشت که اینها رو دچار اختلال بکنه. بسته. وقتی یک مقام یا یک کارگزار یا یک نخبه ارشد، یک استاد دانشگاه، یک عنصر مؤثر روزنامه‌نگار، اینها نخبگان هستن در کشور ما، این دستگاه محاسباتیش دچار اختلال بشه، به تجویزهای درون حاکمیت اعتمادش کم میشه.
درسته.
اعتبارش براش اون اعتبار سابق رو نداره. بنابراین در یک دستگاه محاسباتی دیگه فکر میکنه، به یک تجویزهای دیگه توجه میکنه و اون تجویزها تجویزهایی هست که از این شبکه‌های ماهواره‌ای بیرون میومد. این به نظر من دومین اقدامی بود که اینها سازمان دادن.
بله.
و اقدام سوم، نخبگان دانشگاهی و نخبگان فرهنگی و فکری رو به این سمت بردن که چاره ای نیست جز این که ما نسبت به غرب به معنای غرب فکری باید کرنش بکنیم.
بله.
باید کوتاه بیاییم. حالا بله. این کوتاه اومدن نسبت به اونها یا ممکنه تبدیل به یک توافق و متن نوشته باشه، یا ممکنه نسبت به کاهش دادن اون ارزش‌های اساسی جمهوری اسلامی باشه. ارزش‌های اساسی که جمهوری اسلامی مبتنی بر اونها در این 40 و چند ساله نقش آفرینی کرده.
بله خیلی ممنون.
نکته بله. دیگه‌ای که حالا من به ذهنم میاد، حالا اگر سلام میدونید ادامه بدیم، یک بخش بسیار مغفولی در این اتفاقات که هست، ابعاد پیچیده حقوقی هست که این شبکه‌ها
بله.
شبکه‌های ماهواره‌ای مثل اینترنشنال، مثل بی بی سی، مثل من و تو، مثل شبکه‌های مثل کلمه، اینها چند اقدام خلاف اسناد آمره بین المللی داشتن،
یعنی
قواعد آمره بین المللی، مثل میثاق حقوق مدنی سیاسی.
بله.
میثاق حقوق مدنی سیاسی تقریبا که چه عرض کنم، تحقیقا همه کشورها بهش پیوستن.
بله.
به عنوان یک متنی که لازم و رعایه هست برای همه کشورها
پذیرفته
شده. ولی اینها چند اقدام کردن، یکی این که تولید محتوای خشونت آمیز، دومین اقدامی که توسط این شبکه‌های ماهواره‌ای انجام شد اقدامات مداخله جویانه در حوزه عملکردی کشور ما بود، و سومین نقض اصل رعایت حاکمیت اقتدار دولت‌ها.
بله.
که همه اینها، مثلا اقدامات خشونت آمیز، بخشی از این شبکه‌های ماهواره‌ای تشویق می‌کردند و حتی جایزه می‌دادند و حتی ممکن از طریق رمز ارزها انتقالات مالی صورت می‌گیره برای آتش زدن گام اول اماکن دولتی، گام دوم جاهایی که مایحتاج عمومی مردم از اونها تأمین میشه، یعنی برای اینکه مردم رو به یک حالتی بکشونن که دیگه استیصال اقتصادی به وجود بیاد.
بله.
و این اقدامات که بعد حالا گام بعدی حوزه خصوصی افراد رو معرفی میکردن، افراد مؤثر رو.
بله. بله.
مثلا فلان فرد در فلان شهرستان مثلا نیروی هست که وفادار به حاکمیت هست، اینو مثلا این اقدام راجبش انجام بدید.
بله.
این اقدام راجب خانوادهش انجام بدید، این اقدام رو راجب فرزندانش. یعنی این نقشه کلانی که طراحی شده بود یک نقشه حساب شده و دقیق بود، اما بر اساس اسناد بین المللی همه اینها قابل پیگیریه. ده. که من در بله. بخش بعدی عرض
مرسی. نکته جالب بود که فرمودید، حالا حتی با میثاق بین المللی که اصلا حالا ارزش‌های عام بین المللی هم هست کاملا قابل در واقع شاید هم حالا به نوعی پیش گفت قابل طرح دعوا هست.
بله همینطوره
که دقیقاً مطرح کردید و قواعد عمره پذیرفته شده بین المللی هست، دعوت به خشونت، و این در حالیه که حالا نوعا ما میبینیم که روی این تعبیر خیلی تاکید داشته اند که نافرمانی در واقع مدنی، که خب این اصلا با این رویه‌ای که در میدان دیده میشد